بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عزیزانم صدای من رو دارن؟ قاصد هادی، آقا هادی زمانی، آقا رضا. خب خیلی خوب، پس صدا وصله الحمدلله. عرض کنم رسیدیم به الخامس. من دو جمله اول بگم. این عبارتی که در الخامس میخونیم در واقع مبدأ شروع یک بحث اصولی بسیار جدی است به نام دلالت تابع اراده است. چرا جمله رو خبری به کار بردم؟ چون بعد از آقای آخون تقریبا عمده محققین اصول به تبع مرحوم آقای عاشق محمد حسین اصفهانی قائل شدن به تبعیت و دلاله عن الاراده. البته بین اعلام در اون اراده اختلاف هست. بعضی ها مثل آقای مظفر تبعیت و دلاله رو از اراده جدی قبول دارن، بعضی ها مثل آقای خویی تبعیت و دلاله عن الارادت الاستعمالیه رو قبول دارن، و این که کدوم حرفشون درست داره باید تو بحث درس خارج مورد بررسی قرار بگیره. لکن شروع این بحث با اون حدود و سقور از همین الخامس کفایی است. و البته آنچه که در الخامس میخونیم نسبت به آنچه که در پیشرفت علم توسط محقق اصفهانی و تاریخچه این بحث به وجود اومده بسیار بسیار کم و ناچیزه. جزو معدود جاهاییه. یه جاهایی دیدید میگفتم اینی که الان داریم میخونیم تو قله علمه، لکن اینجا نه. از جهت بحث تبعیت و دلاله عن الاراده بحث متوسط و روبه ضعیفی هست. اما عزیزان، حالا میخوام یه نکته دیگه عرض کنم. خود مسئله دلاله تبعیت و دلاله عن الاراده با تمام حدود و سقورش که یک بحث بسیار دقیق پیچیده و برگرفته از نگاه صحیح به اعتبار و فاعل بالقصده، یعنی آنچه که اینم بگم اون چه که در مظفر خواندید جزو راقی ترین تقریرهای مسئله است و حتی بعضی از اشکالاتی که به آقای خوی علالله مقامت و این بحث وارده به آقای مظفر وارد نیست. آن چه که خوندید خیلی بالاه، یعنی واقعا قوانین اعتبار به ظاهر توش دیده شده، قوانین فاعل بالقصد توش دیده شده و چه و چه. لکن خود مسئله تبعیت و دلاله عن الاراده که درونش اینطوره، خود این مسیر در واقع یک رنسانس تو بحثه. رنسانسی که میدونید یه معنای منفی داره، یعنی شاید اگر هر چقدر دقیق و پیشرفته است یک دستگاه تمیز و تمام عیاری به وجود آمده، اما این در اثر یک اشکالی به وجود اومده که اگر او اشکال حل میشد اصلا ما لازم نبود این همه راه بریم. و عجیبتر این که همون راهی که رفته شد نشد رعایت بشه، یعنی همونایی هم که دلالت رو تابع اراده میدونن نتونستن در علم به مبناشون پایبند باشن. یعنی پیکره علم به اعلا صوتن داد میزنه که دلالت تابع اراده نیست. پس از یک طرف درونش استدلالهای دقیق و عمیق علمی با تمسک به حد وسط اعتباریات و عدم خلط اعتبار با حقیقت و فاعل بالقصد و تصور مصلحت و تصدیق به مصلحت و از این جور مطالب توش زیاده، و این خودش دلالت بر غنای درون مسئله میکنه. لکن این مسئله پروپیمون و پیچیده تولدش به خاطر یک اشکاله که اون اشکال اگر حل میشد اصلا نمیرفتیم تو این وادی، و جالبه که خود این وادی هم اصلا در درون علم جایی نداره و قابل تبعیت نیست. لذا نه آقای مظفر، نه آقای خویی، نه آقای اصفهانی و نه هیچ کس دیگه ای نتونستن بایستن بر مبنای تبعیت و دلاله عن الاراده. خب حالا اون اشکال چیه عزیزان؟ اون اشکال نفهمیدن یه مطلبی از صاحب کفایی هست که صاحب کفایی تو همین عبارت ها اون رو میگه به همین راحتی. پس عبارت کفایه نسبت به آنچه که رو این باب تولید شده خیلی ناچیزه، اما انصافا اگر این درست بشه دیگه لازم نیست اون وادی برید، وادی که آخرش با تمام پیچ و خماش قابل تبعیت هم نیست. این خلاصه یه داستان غم‌انگیزی بود که در این باب اتفاق افتاده. اما حالا وارد باب بشیم. عزیزانم صدای من رو دارید؟ من آنترم انگار قرمز شد یه لحظه. هست آقا رضا؟ آقا هادی؟ خب الحمدلله الحمدلله. خب بریم سراغ مطلبی که در اینجا آقای آخوند ارائه میکنه. خب ببینید دوستان، آقای آخوند اینجا مدعاشون اینه، میگن که ما الفاظ رو در مرحله وضع کردیم برای ذات المعنا. دوستان یادتونه گفتم این مسئله کلی عقلی که آخوند تو مباحث قبلی گفت این یک کلید واژه است از اون باب، آخوند خیلی ازش استفاده میکنه، تو معانی حرفی استفاده کرد، توی حقیقت الوضع استفاده کرد، تو قسم ثالث و رابع و قسم ثانی و ثالث استفاده کرد، الان تو استعمال و انشاء و اینا هم استفاده کرد، الان هم استفاده میکنه دوباره. آخوند میگه ببینید الفاظ وضع برای معنا شدند، ذات المعنا. قبلا گفتیم که ذات المعنا لا به قید ذهنیه ولا به قید خارجیه، الان میخوایم بگیم ذات المعنا لا به قید انها مرادتون. قید اراده هم تو موضوع اون لحنیست. چرا تو موضوع اون لحنیست؟ آخون میگه همون ملاک سابق، اول حلی بگیم بعد نقضی هم میگیم بعد توالی فاسد میگیم. اول حلی بگیم، ما قاعده دادیم گفتیم قصد المعنا با تمام شؤونات و باروبندیلش در موضوع له و در مستعمل فیه نمیان. قصد المعنا ظرف وضع رو میسازه، ظرف استعمال رو میسازه، اما جزء موضوع له و مستعمل فیه نمیره. چرا؟ گفتیم حیثیت الخبریه، حیثیت الانشائیه، حیثیت الخارجیه، حیثیت الذهنیه. این حیثیات که از شؤونات مرحله قصدن، اینا هیچ کدوم در موضوع له نیست. لذا موضوع له من ابتداء، نه ابتداء ذهنی نه ابتداء خارجی، نه ابتداء حرفی نه ابتداء اسمی، لکن اندل استعمال واضع میاد، مستعمل میاد در یه محیط خاصی استعمالش میکن. بعد آخون خلفی هم گفت، گفت اگر قرار باشه که ادنا خصوصیتی از این خصوصیات داخل موضوع اون له بشه، چون این خصوصیات ذهنیان، در واقع معنا، در واقع لفظ میشه وضع برای معنای به قید ذهنی، به یه قیدی از قیود ذهنی. وقتی معنای با یه قیدی از قیود ذهنی شد، این لفظ موضوع اون لهش فقط تو ذهنه. وقتی موضوع اون لهش فقط تو ذهن شد، استعمالش برای خارجیات میشه استعمال مجازی خلاف وجدان، میشه کلی عقلی و تمام این توالی فاسده رو گفتیم. پس نتیجه میگیریم که لفظ وضع شده برای ذات المعنا. خب حالا آقای آخوند میفهمد این که واضحه، بنابر توضیحات قبل مطلب جدید نگفتیم، در باب معانی حرفیه اومدیم گفتیم قید ذهنی و قید خارجی تو موضوع اون له نیست، در باب خبر و انشاء هم گفتیم حیثیت الخبریه و حیثیت الانشائیه تو موضوع اون له مستعمل اون فیه نیست، الان هم میگیم اراده نیست، این ملاکش واحد شد. کما این که اگر این قید بره تو موضوع اون له، دیگه موضوع اون له عام نیست، موضوع اون له خاصه همیشه. دقت کردید آقا؟ چرا خاصه؟ یعنی میشه من قسم سه، چون خصوصیتی به معنا اضافه، ذات المعنا کلیه، اما ذات المعنا با خصوصیت الاراده خصوصیت ذهنی پیدا میکنه، میشه وضع موضوع اون لخ خاص ذهنی، بعدم همه اون خلف ها پیش میاد. این میشه مکانیزم و کلیت ماجرا که آقای آخوند در باب وضع استفاده کرد. باز هم عزیزان میگم آخوند از همین سبک استدلال، از همین کلیشه بس در خیلی جاهای دیگه هم وام میگیره. خب ای تا اینجا. اما آقای آخوند میگه آقا پس اصلا چی شد که این بحث اراده مطرح شد؟ آخوند میگه یه جمله از علمین جلیلین شیخ الرئیس با خواجه نصیر مطلحه که دلالت تابع اراده است. این باعث شد که فصول فکر کنه این منظور از دلالت وضعه. جواب میدیم بابا دلالت اهم از وضعه. خب پس منظور اونا چیه؟ عزیزان اینجاست اون نکته‌ای که گفتم آخوند گفته و باید درک بشه. آخوند میگه بابا دلالت هم. من تذکر میدم برگردیم به بحث قبلی. یادتونه در بحث قبل گفتیم ما یک دلاله، یک رابطه اعتباری بین لفظ و معنا داریم اسمش وضعه، یه رابطه اعتباری بین لفظ و معنا داریم اسمش استعمال حقیقیه، یه رابطه اعتباری بین لفظ و معنا داریم اسمش استعمال مجازیه، یه رابطه بین لفظ و معنا داریم اعتباراً اسمش استعماله اما نه حقیقیه نه مجازی، یه قسم سومی از استعماله. اصلا یه رابطه ای داریم بین لفظ و معنا اعتباریه هم هست، او حتی حدود استعمال هم نداره، بهش بگید اطلاق، بهش بگید تکلم، اما همه اینا به حسن طبع صحیح هن و ارزش عقلایی دارن. خب اگر این رو با بحث قبل یاد گرفتم شو الان راحت تر میتونیم بگیم. وقتی میگیم دلالت الفاظ، دلالت الفاظ با این همه دائره وسیعی باید بهش نگاه بشه. یکی از اونها دلالت وضعی است. آخوند میگه دلالت وضعی موطنش تصوره نه تصدیق. خلط بین تصور و تصدیق نباید کرد. دلالت تصوریه میشه دلالت وضعیه. اینجا اصلا اراده ای وجود نداره. پله بعد از دلالت تصوری دلالت تصدیقیه. تو دلالت تصدیقی قطعا اراده میخواد. اراده هم در دو مرحله است، یه مرحله اراده استعمالی، یه مرحله اراده جدی. لکن در مخاطبات بین الاثنینی و مشافهی من اراده استعمال جدم یکیه. مامانم بهم میگه برو بازار گوشت بخر، من دیگه نمی ایستم احتمال تخصیص بدم، احتمال تزریق بدم، راه میفتم میرم. اما در خطابات مجالس تقنین اول عامو میگن بعدن مخصصش میگن، اونجا بین استعمال و جد فاصله میشه. اما همه اینا دلالت تصدیقی و تابع اراده. خب چرا تابع اراده؟ چون دلالت تصدیقی دلالت لفظی که از دهان متکلم صادر میشه اگر میخواد دلالت کنه بر معنایی که در ذهن متکلمه تابع اراده متکلمه، چون ثبوتاً متکلم چیزی رو تصور کرده و بعدن هم لفظی رو برای او وضع کرده و بخشید لفظی رو برای او استخدام کرده. من حواسم پرت شد کسی اومد پشت شیشه. بله لفظی رو برای اون معنایی که در ذهنش استخدام کرده پس و بعد این لفظ وقتی میخواد پیش مخاطب بیاد، مخاطب باید یه لحظه من اجازه میخوام بفرمایید آقای حسین زاده امر. دوستان یک لحظه صبر بفرمایید. 58 75 دقت کردید آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم دوباره برگردیم. پس حالا خوب شد فاصله شد، من یه نکته ای هم تذکر بدم دوستان. این تیکه استدلالی که آقای آخوند داره یاد میده باز این خودش یه لوکیشن بحثیه، یه کلیشه‌ایه. آخوند از این فضا، از این لوکیشن، از این نگاه، از این کلیشه بحث باز خیلی استفاده میکنه. من یه بار خامشو بگم، آخوند میگه بابا وقتی ما داریم به وضع نگاه میکنیم رابطه لفظ و معنا یک شکله، وقتی نگاه به استعمال میکنیم دقیقا یک شکل دیگه است.
خب چرا توضیح و ظالم؟ ببینید ما وقتی دارم کلیشو توضیح میدم، ببینید ما وقتی میخوایم وضع کنیم یه لفظی رو میبینیم، یه معنایی هم میبینیم، دوتا رو میاریم تو ذهنمون، بعد یکی عبارت دیگری میذاریم. اما وقتی میخوایم استعمال کنیم، سبک استعمالمون چجوریه عزیزانم، تاج سرهام، دوستان بزرگوارم، ببینید وقتی میخوام استعمال کنم، هادی جان تو رو خدا تصور کن آقا، من اول یه معنایی رو میارم تو ذهنم، من متکلم، بعدش که اون معنا رو تصور کردم یه لفظی رو برای او استخدام میکنم، حالا یا غافلا اصلا اتوماتیک لفظ از دهنم بیرون میاد، یا با التفات. سخنران اول فکر میکنه، حتی به لفظم التفات میکنه، لفظو به کار میبره، اما ما تو محاورات یومیه‌مون اصلا معنا میاد تو ذهنمون، لفظ دهنمون میپره بیرون اصلا. پس اصلا اینجا معنا اصل لفظ فرعه، بعد وقتی میره تو حوزه مخاطب لفظ اصل میشه، معنا فرع میشه. اول لفظ رو تصور میکنیم، بعد به معنا میرسیم. لذا یه ثبوت داره، یعنی ذهن متکلم که لفظ رو استخدام کرده، یه اثبات داره که پیش مخاطب از لفظ به معنا سیر میشه. آخون میگه تا موقعی که آن معنا مورد التفات متکلم نباشه و متکلم قاصدن، عاقلن، ملتفتن، شاعرن معنا رو نیاره و لفظ رو برای او استخدام نکنه، مثل آدمی که خوابه، ممکنه آدم خواب هزیون بگه، یه معنایی رو داره میبینه تو خواب، اما لفظی که استخدام میکنه چون شاعر نیست، ممکنه این لفظ دلالت بر اون معنا نداشته باشه. پس اینجاست که ما میفهمیم اراده میخواد، باید متکلم حکیم مریدی به کار ببره، حکیم یعنی حکیم عقلایی، تا مخاطب بتونه از لفظش برای معنا و دلالت بهره بگیره. آخون میگه طبق این معنا اصلا لابدیم از این که دلالت تصدیقی تا به اراده باشه، اصلا غیر از این امکان نداره. آخون میگه با این توضیحی که من گفتم تازه معلوم میشه حرف اون دو بزرگوار علمین جلیلین چی بوده، اصلا معنا نداره دلالت تصوری تا به اراده باشه، و معنا هم نداره که دلالت تصدیقیه این بدون اراده باشه، تصدیقی بدون اراده پوچه. آخرش هم یه مستشکری اشکال میکنه، میگه آقای استاد پس اگر این طوره، پس در جاهایی که کلام خطاییه نباید دلالت باشه، چون خطا معناش اینه که متکلم لفظو درست برای معناش به کار نبرده، لذا ما خطا کردیم. آخون میگه بله، اونجا دلالت نیست، اونجا جهالت، خودتم داره میگه اسمش خطا، خطا که لیسه به دلالته، لذا ارزش هم نداره اندر اغلا. بله بعدن میگی معذوریت ساز توی جاهایی هست، معذوریت هم اثر خطا نیست، اثر چیزای دیگه یه که کنار این خطاه، نه خود خطا، خود خطا معذوریت ساز نیست، چیزای دیگه ای کنارش هست که اونا ارزش بهش میده، و الا خطا لیسه زا اثره، هیچ اثری هم نداره. دوستان عزیز این نگاه رو بخونید تا بعد من یه دوتا نکته پایانی در حاشیه مطلب محضر شما عزیزانم عرض بکنم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم به آقا حسین تکش عزیز. بله آقا رضا هم تازه اومده، آقای اسماعیلی تشریف نداشت، درست میگم آقا؟ بله خیر مقدم به همه عزیزانم، تاج سرهام، دوستانم، نور و عینی. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها، الفاظ وضع شدن برای معانی، من حیث و هیه، معانی خود معانی، ذات المعانی، من حیث و هیه. بفرمایید آقا. سلام، بفرمایید آقا. بله لا من حیث و هیه مرادتون للافظه ها، نه از اون جهت اینها مورد اراده برای متکلمن، حیث اراده درش دیده نشده است. ببخشید درس آنلاینه از خواهم. لما عرفته به مالا مزید علی، در گذشته گفته شد من ان قصد المعنا علا انحائهی، حالا با هر کیفیت قصدی باشه، انشائی، اخباری، حرفی، اسمی، من مقدمات الاستعمال، اینا شؤون حین الاستعمال، فلا یکاد و یکون من قیود المستعمل فی، گفتیم موضوع آن لبا مستعمل فی عامه، اینا در درون او اخذ نشده. خب حالا شواهدش رو که قبلا گفته بود دوباره همونا رو تکرار میکنه. هازا مضافن الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. اگر قرار بود اراده، خبر بودن، انشاء بودن، حرفی بودن، اسمی بودن، ذهنی بودن، خارجی بودن، قید معنا باشه تو موضوع اون لیا مستعملون فی، بعد اون موقع اگر این لفظی رو که قید ذهنی داره بخواستیم برای خارج استعمال کنیم، این لفظی رو که خبریه برای انشاء استعمال کنیم، همه اینا مجاز باید میشد. این یه تالیفاصل قبلا هم گفته بود مکرر. دو، معنه لو کانت موضوعتن لها وضع برای این معانی باشد، ها معانی به ماهیه مرادتون، لا به ماهیه یه که مختار بود، اگه مراد باشه خلفی داره استدلال میکنن، لما مای نافیه بخون، لما صحه بدونهی دیگه، بدون بدونه ها باید باشه دعا فکر کنن، بدونهی نیم بگیم بدون تصرف، لما صحه بدون، بعد اون موقع دیگه بدون تصرف نباید استعمال پا میگه، تصرف هم مجاز میسازه. بداهت ان المحمول على زید فی زیدون قائم و المسند الی، الف لامش موصوله، الذي اسند الیه لفظ فی ضرب زید، زیدی که اومده مسند الی قرار گرفته، هو نفس القیام و سر، لا به ما هما مرادا، اراده در موضوع لش نیست، در مستعمل فی هم نیست. هاکذا الحال فی طرف الموضوع، در طرف موضوع ما اگر موضوع باشه، یعنی اون زید در واقع، اونم همینطور. خب یه تالی فاصل دیگه دوباره بگیم که قبلا گفتیم از بابش بگو آقا، کلی عقلی، و انه یلزم کون و وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع له خاصن، باید همه الفاظ، چون این بحث کلیه، میگیم وضع الالفاظ مطلقا للمعنا به ماهیه یا للمعنا به قید اراده. اگه گفتی للمعنا به قید اراده، یعنی جمیع الفاظ غیر اراده دارن، اراده جاش کجاست؟ توی نفس و ذهنه، پس یک قید ذهنی به معنا اضافه کردید، پس جمیع الفاظ وضع برای معنای به قید ذهنی شدن، میشه کلی عقلی، جاش کجاست؟ تو نفس و ذهنه، بعد دیگه هیچ کنون از الفاظ برای خارج لو کلی و طبعا نمیره. لمکان اعتبار خصوص ارادت لفظ، حیث خاص بودنش از کجا آمد؟ از اراده، اراده فی ما وزعله در موضوع اونله، وقتی اینطور شد فنونه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فی. خب یه کسی اشکال میکنه، میگه آقای آخوند اراده موجودی به نام اراده تو سقع نفسه، بعد اگر او رو بیاریم تو موضوع له، یعنی بگیم مثلا لفظ زید وضع شده برای معنای زید به قید اون اراده‌ای که در سقع نفسه، راست میگید، حرف شما درسته، اما یه راه دیگه داریم، میگیم لفظ زید وضع شده برای لفظ زید، برای معنای زید به علاوه معنای اراده، مفهوم اراده. آخون میگه بابا نه علمه نه فصول، بحثش مثلا مفهوم اراده نبوده که، او که واضحه که خودش یه معناییه، یه لفظی باید براش وضع بشه، تازه اون معنا را باید با قید اراده ببینیم طبق این سیستم. فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فی المعنا کما لا یخفا. تمام شد. خب تا اینجا مسئله حله، این مهم نبود زیاد، این تکراری بود، آخون یه قاعده درست کرده بود که شؤونات قصدیه و خارجیه داخل موضوع له قرار نمیگیرن، ازش در جای مختلف استفاده کرد. بحث اصلی از اینجاست، اون قصه غم‌انگیز رو اینجاست که گفتم بعدی ها حرف آخون نفهمیدن جای دیگه رفتن، اینه. و اما ما حکی عن العلمین الشیخ الرئیس والمحقق طوسی اعلی الله مقامهما من مسیرهما الى، رفتن به کدوم سمت؟ ان الدلالت تتبع الاراده، این فلیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعه للمعانی به ماهی مراده. اینا بحثشون دلالت اعم از وضعه، ما انحاء دلالت لفظیه داریم، مخصوصا با بحث قبل که خوندیم، تو بحث قبل گفتیم آها ما یه دلالت وضعیه داریم، یه دلالت استعمالی حقیقی، استعمالی مجازی، استعمال داریم، لیسه به حقیقت ولا مجاز، ما سمعنا به هازا، بله الان شنیدیم استعمال است اما نه حقیقت نه مجاز، اصلا دلالت داریم لیسه به استعمال و لیسه به وضعه. آخون بهش گفت اطلاق تکلم، اما اونم ارزشمنده. حالا این کجا گفته بود دلالت؟ گفته بود وضع. فلیس ناظرن، ناظر نبود الا کون الالفاظ موضوعتا للمعانی به ماهی مراده که ما توهمه بعض الافاظ جناب فسود. آقا بی برکت نشی، بی نور نشی آقا، این توهمه جسارت نبود ها. این تو کتابای ما وقتی میگن نه به معنای لغویشه، ما تو فارسی استعمالمون بی ادبیه، اونجا نه، حواستون بده آقا. خب پس چی میخواست بگن علمین؟ بل ناظرون الا ان دلالت الالفاظه علا معانیها به دلالت تصدیقیه. دوستان یه لحظه من یک اجازه و صبر از تو میخواهم. خب الحمدلله خدا ما رو ببخشه ان شاء الله. بریم ناظر الى ان دلالت الالفاظ علی معانی الالفاظ به دلالت تصدیقیه. دوستان حالا من اینجا تصور تصدیق استعمال جد بشم توضیح دادم، ای دلالت الالفاظ علی کون الالفاظ مرادتا للافظها، این متکلم لافظ که به کار برد قصدی داشت، این قطعا تتبع ارادتها، تتبع ارادتها ارادت المعانی من الالفاظ و تتفرع الدلالت على اراده. ضمیرا برگردوندیا آقا، چهار تا ضمیر مؤنث آورد و هر کدوم به یکی خوردن. بله این بله شما تداعی معانی حجت براتون. بله چهار تا ضمیر آورد هر کدوم به یه جا خورد. بله خیلی خوب، شما دنبال پنجمش نری آقا. ببین تتبعو، تتبعو هیش به کی میخوره؟ به خود اراده. ارادتوها اراده این الفاظ، اراده این معانی، منها من الالفاظ، این دوتاها. و تتفرعو هی میخوره به کی؟ به دلالت علیها، علا اراده. پس یه اراده خورد و یه دلالت، یه الفاظ خورد و یه معانی، چهار تا ضمیر به چهار تا جا خورد. خیلی خوب آقا، چرا تبعی؟ دقت دقت دقت، صدا قطع و وصل میشه حسینم؟ فقط صدا شما قطع و وصل شد یا برای بقیه دوستان همین مشکل؟ آقا اسد هادی، آقا هادی، آقا رضا، صدا برای شما هم همین مشکل داره؟ الحمدلله الحمدلله الحمدلله. خب دوستان این جمله‌ای که می‌خوایم بخونیم، هادیین عزیز من، ان شاء الله متأسیین به سیره سیدین شباب اهل الجنه ان شاء الله، این جمله که می‌خوایم بخونیم همون کلیشه دوم بود که گفتم آخوند ازش بعداً استفاده می‌کنه، که استعمال اول ذهن متکلم معنا، بعد لفظ بیرون میپره، بعد مخاطب اول لفظ میشنوه بعد معنا، این تابعه رو آخون بعدا ازش استفاده میکنه. میگه تبعیت مقام الاثبات لسود، منظور اثبات کیه؟ مخاطب. منظور ثبوت کیه؟ متکلم. متکلم معنا میبینه لفظ میپره بیرون، مخاطب لفظ رو میشنوه به معنا میرسه. اگر متکلم اراده نکرده بود معنایی که تو ذهن مخاطب میاد پشیزی ارزش نداره. آخو میگه اینجا باید دلالت، باید اراده وجود داشته باشه. و تفرع الکشف عند المخاطب على الواقع المکشوف ذهن مخاطب متکلم، چقدر قشنگ. بعدن از همین استحاله استعمال در اکثر آخون در میاره، خیلی چیزا رو از این تابعه در میاره. فانه لولا الثبوت في الواقع في ذهن المتكلم لما كان للاثبات والكشف والدلاله، که لفظ میخواد تو ذهن مخاطب کار کنه مجالو، ولذا به خاطر همین توضیح است که لابد من احراز کون المتكلم بصدد الافاده، ساهی نباشه، غافل نباشه، غالط نباشه، افاده فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامه، خواب لفظی رو به کار میبره، لفظ هم واضع شفاف آینه ای، هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون خواب که اراده نداره. و الا اگر این اراده نبود لما کانت لکلامه حاضر دلاله. عزیزانم تاج سرها، اگر این پارادایم، این تیکه رو متأخرین از آخون
عنایت میکردن لازم نبود وارد یک بحث پیچیده به نام دلالت تابع اراده بشن که درونش خیلی پیچیده است و خیلی پیشرفته است، شده مثل بحثای اپیستمولوژی اروپایی ها، معرفت شناسی بحث کردن به مالا مزید علی، لیکن مشکلشون یه جا در اومد، اشکال حل میشد، رنسانس ایجاد نمیشد. رنسانسی که آقای اصفهانی تو اصول رقم زد به خاطر انگار این تیکه تو کفایه آقای اصفهانی نبود، رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین. آقای اصفهانی نفسش عجیبه، امام زاده است، حواستونه بدید، خاک به دهنم اگر جسارت میکنم، لیکن بحث علمی. رضوان الله علیه، رضوان الله علیه، بهشت بود آقای اصفهانی، بهشت. آقای بهجت علی الله مقامه میگفت شاید حدود 15 ساعت کار علمی میکرد، بعدن همه نوافلش رو داشت، بعدن هر روز یک زیارت عاشورای کامل با صد لعل و صد سلام و نمازش و دعای القمه، و بعدن یک زیارت جامعه، و بعدن هزار مرتبه انا انزلنام در روز میخوند، بعدن سجده طولانیش هم داشت، بعدن در حرم حضرت امیر علیه افضل الصلوات و التحیات به سجده بود، آقا ابا عبدالله اومد در سجده پیشش، بهش گفت که در عموم نباید سجده کنید، عبادت خاصه در خلوت. با آقای بهجت میفهمون که من از ایشون این کتمان یاد گرفتم، خودم شنیدم از آقای بهجت. حالا من بی سر و پای بی عقل حالا دارم اشکال میگیرم، خاک به سرم کنم، چکار کنیم؟ آقای اصفهانی میگفت راضی نیستم کسی به من بگه کمپانی. پدرش یک کمپانی بزرگی داشت در کاظمه، پول دار متمول، میگفت که یک روز اومدم در نجف، این فکر کنم عاشق علی محمد بروجردی نقل میکنه، عاشق علی این قصه رو، بله، عاشق علی محمد میگفت دیدم آقای اصفهانی رو زمین نشسته داره پیازها رو جمع میکنه، گوش عباش میریزه، رفتم پیشش، دیدم میخنده، قهقهه میزه، گفتم آقا چیه؟ گفت الحمدلله دیدم هوای نفسم رفت. گفتم چرا؟ گفت من الان نشستم پیازها رو جمع میکنم و الان هیچی، اگر این پیازها رو یک ماهی چی نداریم تو خونه. اون موقع که اومدم نجف تسبیم پاره شد، دونه ها مروارید هر کدوم چند چقدر دینار طلا ارزش داشت و به برخورد که خم بشم دونه ها رو جمع کنم، رفتم و فقرا اومدن به نون و نوا رسیدم، الان دیدم اون هوا دیگه دارم نیست. به این میگن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. این تحبونش آقاییش داد، علمش داد، پولش داد، ثروتش داد، آخرت خرید باش. ای داد بیداد خدایا، ما تو این دنیا ولگردی میکنیم. لا حول ولا قوه الا بالله. بله، و الا اگر این اراده نبود لما کانت لکلامه هذه الدلاله و ان کانت له الدلاله التصوری. اینو میاره که بگه من دلالت تصوری معتبر میدونم، اما دلالت تصوری تابع وضع و معتبره. یعنی چی؟ ای کون و سماعهی، سماع اللفظ موجب لاخبار معنا اللفظ الموضوع له، معنا رو به خطور میاره تو ذهن. البته دلالت تصوری ولو کان من وراء الجدا، پشت دیوار، او من لافظ بلا شعور ولا اختیار. یه جا میگه ولو کان من ریح ال... چی تعبیر میکنه من چی؟ بعد میگه او من ریح السما، میگه باد وزید من شنیدم، میگه اشکال نداره، لکن این که دلالت تصوری معتبری در رتبه خودش. خب این قلت، آقا اگر ما تا اراده مطابق با واقعی نباشد کشف اتفاق نمیفتد، پس یلزم الله یکون علا حضب مشارعی، دقت کردی آقا، یلزم الله یکون هناک دلالتون عند الخطا والقطع بما لیس به مراده او الاعتقاد به ارادت شیئه، در حالی که بالحال بابا حالی میاره ولم یکون له من اللفظ مرادون، بله نصر مسجع شد. پس دیگه ما در موارد خطا نباید دلالت داشته باشیم. آخون میگه نعم، قلتو نعم، نعم، آه دلالت نداریم. لا یکون حین ازن دلاله بل یکون هناک جهالتون و زلاله یحسب و هل جاهل دلاله، وقتی هم متوجه شد دلالت میپاشه از هم.
اینجا مستشکل اشکال میکنه. مستشکل آقای مظفر میگه آقا پس چجور ارزش عقلایی داره؟ من جوابشم بیرون گفتم. سیعتی تو باب مطلق مقید آخون میگه، میگه اون چنان موارد ارزش عقلاییش نه مال دلالته، مال بقیه جوانبه، لذا ارزشش هم در حد معذوریت. بقیه جوانب چیه؟ این متکلم، این سامر حکیم عاقل، تلاشش هم کرده نرسیده. متکلم حکیم عاقل لیکن خطا کرد، سهوی بود، سبق لسانی بود، اونجا معذوریت داره اما دلالت نداره. اینطور نیست که هرچه ارزش عقلایی داره تابع دلالت باشه. این جمله رو هادی من عزیز دلم میگن تا بعدا انشاءالله باش جواب مظفر بدی تو اگر مظفر یادت باشه. خب ولی عمری به به فدلات تصوری درست کرد، تصدیقی درست کرد، مواطنشون هم درست کرد. این بیس باب الفاظه، حتی اونا که دلالتا به اراده بلدن آخرش از این بیس نتونستن تخلف کنن، آخرش کل علم و اصول با سیستم وضع و استعمال و جنس چیده شده. مظفر، پدر مظفر هم نمیتونه از این سیستم خارج بشه و هیچ کس هم خارج نشده. ولعمری ما افاده العلمان، آنچه که افاده کردن این دو علمین جلیلن خواجه نصیر و بو علی اعلی الله مقامهما من التبعیه، گفتن ادلات تتبع اراده، اما علا ما بینا، با این توضیح که مواطن درست کردیم این واضحون لا محیسن، راه فرارم نداره. ولا یکاد، یکادش حس کن، ولا ینقضی تعجبی، من متعجبم از فصول، کیف رضی المتوهم ان یجعل کلامهما ناظرا الی ما لا ینبغی صدوره عن فاضله، چجور بردیش تو ارادی استعم توی دلالت وضعی، وضع موتنش تصوره، فضلا عن من هو علم فی التحقیق و التدقیق، چجور خواجه نصیر و بو علی اینو گفته باشه. خیلی خوب، اول بحث رسیدیم، چون من همش یک نفس حرف زدم، میگن کلاس مجازی که یک طرف است بیشتر از 30 دقیقه دیگه بسه، الان ما 41 دقیقه خوندیم. و صلی علی محمد و آل محمد، آنتنمونم رفت.